بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم فمن یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. ولو ترى اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. حضور منافقین در جریان بدر مستبعد نیست. هنوز منافقین اون قدرت و توصیه را پیدا نکردن که نظیر جنگ احد بتوانند نیم راه برگردن. نفاقشون در جریان جنگ بدر تلیعه اون کارشکنی های داخلی بود، لذا مستبعد نیست که دل از منافقین در خود صحنه بدر حضور داشته باشند، یا ممکن بود شرکت نکرده باشند و این حرف را از دور گفته باشند که غرها اولای دین هم. در جریان جنگ بعض ذات اقدس لا فرمود لیهله که من حلکه عن بینتین و یهیا من حیان بینه. پیروزی مسلمین را در بخشهای دنیا مشخص فرمود که شما پیروز شدید، غنایمی هم نصیب شما شد و پاداش اخروی هم به انتظار شماست، که اون جریان پاداش اخروی در مراحل بعدی بازگو می شود. و این در جریان کفار و مشرکین هم خطر دنیای اونها را بازگو فرمود و هم خطر آخرت را. خطر دنیا همون شکستی بود که دامنگیر اینها شد لیهلک من هلکن و یند، و عذاب حین احتضار بود و ورود در حفره از حفر نیران. یعنی در جریان جنگ بدر هم شکست دنیایی کفار را ذکر فرمود، هم عذاب حین مرگ و بعد از مرگ را. این چنین نیست که جریان جهاد صحنه بدر فقط به پیروزی مسلمین و شکست کفار ختم شده باشد، بلکه مجاهدان از لحاظ مسائل دنیایی پیروز شدند و غنایم به دست آوردند، و از لحاظ مسائل مرگ و برزخ و قیامت هم در رفاه و تنعمند. کفار این چنین نیست که فقط محکوم شکست دنیایی شده باشند و کشته شده باشند، بلکه هم در دنیا شکست خوردن، کشته شدن، اموالشون به غنیمت مجاهدان افتاد و هم در حین احتضار و ورود در جهان دیگر گرفتار عذاب بودند. جریان شکست ظاهریشون رو بیان فرمود، اما جریان عذاب ورودی در اون عالم را هم اینچنین بیان میکند. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، که این تتمه داستان بدر خواهد. البته این آیه اختصاصی به کفار بدر ندارد، جریان کفار بدر را هم شامل می شود، چون این دلیل مطلق یا عام در مورد خودش نص است، ولی اختصاصی به مورد بدر ندارد. اگر مختص به جریان بدر بود، این ترا که فعل مضارع است جای رعیته قرار میگیرد و دو رعیته، منتها از باب حکایت حال ماضی به این صورت فعلت بستد فعل مزاره در آمد. اما اگر نه اختصاصی به جریان بعد نداشته باشد، میتواند معنای عام خود را که به صورت فعل مزاره هم تعبیر شده داشته باشد و به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید، یا نه به هر مخاطبی، ولو ترا ایها المخاطب و ایها السامع، که اونها در چه حالتی جان میدهند، جواب لو محذوف است، لرأیت امرا فظیعا عجیبا مغربا، اگر میدیدی و ببینی که اونها چی جور جان میدن، یا امر وحشتناک و هولناک را میبینی. در جریان امر دنیایی بالاخره یک کشتاری است انسان میبینه و با یک شمشیر یا دو شمشیر یه مقداری اون مضروب در خونش میغلطد و جان میدهد، اما ورود در عالم برزخ به این آسونی ها نیست. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا ملائکه با اونها چه میکنن، لرأیت امرا فظیعا و معجبا. فاعل توفی محتمل است الله باشد، ولو ترا اذ یتوفى الله الذین کفروا را، اونگاه در حالی که الله توفی میکند، فرشتگان پشتها به صورتهای کفار را میزنند. یا نه همون ملائکه که متوفیان و ارواح اینها را قبض میکنند، در حال قبض ارواح پشتها به چهره های اینها را میزنند. بله، توفی در قرآن کریم به سق مبدع اسناد داده شد که همه اینها صحیح است و در طول هم است. یکی به خود ذات اقدس اله اسناد داده شده است که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منابها، یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. گاهی این توفی به حضرت عزرائیل سلام الله علیه که فرشته موکل مرگ است اسناد داده می شود. اونجا که مشرکین به کفار گفتن ایزا زنن نافر ارز اینا رفی خلق جدید، فرمود قل یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن، اون فرشته مرگ حضرت عزرائیل سلام الله علیه که موکل به مرگ است شما را توفی می کند. گاهی هم به فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه و اجمعین است اسناد داده می شود که توفته رسولنا، یا همین آیه که فرمود الملائکتو یذبون یا تتوفاهم الملائکتو کذا، که در سوره نحل است، فرشتگانی هستند که توفی می کنند. و همه اینها درست است، چون مشابه این اسنادهای سگانه در مراحل دیگر هم هست. معلوم می شود که تمام این کارها را فرشتگان به تدبیر و اذن ذات اقدس اله انجام می دن. اگر به اون مبدع اذن اسناد داده می شود که حقیقی است، می گیم خدا این کار را کرده، و اگر به مدبرات و مأموران الهی اسناد داده می شود، می گوییم ملائکه این کار را کردن، که ملائکه مدبرات امر و مأموران الهیان و به اذن خدا این کار رو میکنن. قبلا هم به صورت باز و مبسوط بیان شد که توفی غیر از فوت است. فوت بار منفی دارد و در قرآن هم نفی شده و هیچگاه هم مرگ به صورت فوت به کار نرفته. هر جا از مرگ یاد می شود به عنوان وفات، توفی، متوفا و مانندان است. این توفی، متوفی، متوفا و مانندان که ریشه لغوی و اصلیش وفاست که تا جز کلمه نیست، برخلاف فوت که تا جز کلمه است، وفا یعنی انسان اون حق را کاملا استیفا کند، چیزی فروگذار نکند. وقتی میگویند فلان کس در گفتارش یا در نوشتارش مستوفا بیان کرد، این حق مطلب را خوب ادا کرد، چیزی را که باید بگوید نگفته باشد اینطور نیست. یا حقش رو استیفا کرد، یعنی همه حقوقش رو گرفته. وقتی میگن ذات اقدس الهی در هنگام مرگ شما را توفی میکند، یعنی چیزی از شما فروگذار نمیشود، تمام حقیقتتون به الله برمیگردد. اینطور نیست که بخش از حقیقت شما رجوع بکند بخشی رجوع نکند. انا لله و انا به تمام حقائقنا الیه راجعون. لذا ذات اقدس را توفی می کند، اخذ تام است. و همین توفی که اخذ تام است به الله اسناد داده شده، به فرشتگان اسناد داده شده، به فرشته مرگ ملک موت سلام الله علیه و اکمین اسناد داده شده. منتها در حال قبض روح اینها چند نحو برخورد دارند. گاهی برخورد مهربانانه دارند، گاهی برخورد قهرآویز دارند. در سوره مبارکه نحل آیه 28 و 32 به این دو قسم اشاره شده. در آیه 28 سوره نحل به این صورت آمده است: الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. در هنگامی که فرشتگان ظالم ها را قبض روح می کنند، اونا اظهار تسلیم می کنند، سفر می اندازند، به اصطلاح اظهار تسلیم می کنند. بعد میگن ما که کار بدی نکردیم. فرشتگان کمان بلا خدا علیم است به هرچی می کردید، فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. در آیه 32 سوره به همون سوره مبارکه نحل فرمود: در قبال توفی ظالمین، توفی طیبین مطرح است. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم فادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. وقتی افراد طیب و طاهر رحلت میکنند و فرشتگان ارواح اینها را قبض میکنند، در هنگام قبض کردن فرشتگان به این مؤمنین سلام میکنند، سلام علیکم، بعد عرض ادب میکنند، تعارف میکنند، فرمود فادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، شما وارد بهشت بشوید. این بهشتی که در هنگام مرگ فرشتگان به مؤمنین ارائه میدهند، همون جنت برزخی است که القبر روزت من ریاض الجنه او حفرت من حفر النار. این مؤمن وقتی که رحلت کرد میبیند از یک جای تنگ و تاریک و بعدی به یک فضای نورانی و روشنی وارد شده است. چون دنیا هر چه باشد بالاخره سجن نیست برای مؤمن، ولو انسان به حسب ظاهر مانند سلیمان سلام الله علیه با جلال و شکوه هم زندگی کند، باز میبیند در یه اتاق تنگی بوده است نسبت به اون روزت من ریاض الجنه، قابل قیاس نیست. لذا فرشتگان به این مؤمنین سلام عرض میکنند، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. این نحوه برخورد فرشتگان در حال توفی و قبض روح نسبت به مؤمنین و اون هم نحوه برخورد فرشتگان در حال توفی نسبت به ظالمین. ذات اقدس اله به این مدبرات ام، به این مأموران دستور میدهد که اونها را تنبیه کنید، مثل اینکه خدا فرمود خذوه فغلوه ثم الجحیم صدوه. توفی مال خداست و ضرب پشت رو مال فرشتگان است. چون برو ترا از یترفا الملائکتو یعذبون، یعنی در ظرف تلقی خدا فرشته ها این کار رو میکنن، در این ظرف فرشتگان این کار رو میکنن. اما اگر الملائکه فاعل یترفا باشد، با اون آیات سوره نحل هم شاید هماهنگ باشد که فرشتگان توفی میکنن در حالی که چهره ها و پشت های تبهکاران را میزنن. یذبون وجوههم و ادبارا. اما اونچه که در این آیه 50 سوره بارکه انفال که محل بحث است واقع شده، مشابه چیزی است که در سوره بارکه 47 که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است واقع شده، در اونجا هم به همین صورت آمده است. آیه 27 سوره 47 این است: فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانهم فاحبط اعمالهم. فرشتگان در حال توفی چهره های اینها و پشت های اینها رو میزنند که در آیه 27 سوره 47 هم توفی به فرشتگان اسناد داده شد، هم زدن چهره ها و پشت ها به اونها اسناد داده شد. فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارا. مطلب دیگر اون است که این ضرب وجوه و ادبار، پشت را زدن و صورت را زدن، نشانه خزی و نکال و سلب حیثیت بودن اون مضروب است از یک طرف، و از طرف دیگر ممکن است این پشت رو را زدن، وجوه و ادبار را زدن، کنایه از احاطه باشد. یعنی این زدن به همه جوانب اینها احاطه پیدا کرده. اینطور نیست که مثلا پشت رو رو بزنن پهلو رو نزنن، اینطور نیست. وقتی میگن وجوه و ادبار را میزنن، یعنی این ضرب محیط به اینهاست. اینهایی که احاطت بهم خطیعتو، اینها کسانی هستند که ضرب فرشتگان و تنبیه فرشتگان هم محیط به اینهاست. در باره ادبار هم برخی ها تعبیرات دیگه دارن که اون خیلی مناسب نیست، و جناب زمخشری هم در کشاف از تعذیب اهل چین که چینی ها یه انسان زانی را چگونه تنبیه میکنن، از ادبار نام برده است. اون تفسیرها خیلی با ادب قرآن هماهنگ نیست. خب فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم. یه لطیفه این مرحوم آقای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، استاد سید الاستاد امام رضوان الله علیه، در اون رساله شجرات المعارف دارن. ایشون در اون رساله کوچک این لطیفه رو دارن که چطور فرشتگان دو تا کار میکنن، یه هم به صورت ها میزنن هم به پشت ها. میفرمان که این شاید ناظر به این باشد که فرشتگان دنیا که مدبرات امر دنیا هستند، مأموران دنیا هستند، وقتی میبینن این شخص عمرش به سر آمده و کاری انجام نداده، پشتش رو به شدت میزنن و او را از دنیا وارد برزخ میکنن. فرشتگان و مدبرات و مأموران برزخ میبینن این شخص عمر طولانی را پشت سر گذاشته، با دست خالی و روی سیاه داره میاد، به صورتش میزنن که این هم در دنیا بودی، چرا با دست خالی آمدی؟ این فرشته ها یا آخر برزخ هم که به صورت میزنن، و فرشتگان دنیا هستن که پشت میزنن که یضربون وجوههم و ادبارهم. این هم یک تعبیر لطیفی که میتواند بکه از وجوه تفسیری این دوتا آیه سوره انفال و سوره 47 باشد. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم و ادبارهم. این همان حالت جون کندن است که گروهی دارن و گروهی ندارن. فرشتگان که توفی میکنن در حال زدن و میزنن در حال توفی، حرف دیگری هم دارن و میگن ذوق و عذاب الحریق، عذاب آتش را بچشید، این عذاب گرم را. چشیدن در اینجا یعنی تحمل کردن و احساس نمودن، خواه به صورت آب داغ و جوش باشد که آشامیدنیست، یا غذای داغ باشد که خوراکیست، یا سوخت و سوز بدن، همونطوری که در تعبیرات عرفی وقتی گفته می شود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم را نخورید، منظور خصوص خوردن نیست. اگر کسی جامعه غصبی در بر می کند مال مردم را خورده است، در زمین غصبی زندگی می کند مال مردم را خورده است، کفش غصبی به پا می کند مال مردم را خورده است، که تعبیر رایج هست. در جریان ذوق هم همینطور است. این ذوقی که در قرآن در از ذوق و عذاب الحریق یا ذوق انکه انت العزیز الکریم و مانند آن، خصوص نوشیدن و آشامیدن و امثال ذلک نیست، بلکه هر گونه تحمل و تعذبی را ذوق میگویند. ذاقت الموت هم همینطور است. انسان که با دهن مرگ را نمیچشد که، تحمل میکند او را. و ذوق و عذاب الحریق، اونگاه حرف دیگری هم میزنند. حالا این گفتار گفتار ذات اقدس اله هست، یا هم فرشتگانی که توفی میکنند و میزنند و میگویند ذوق و عذاب الحریق، این چنین هم میگویند، میگن ذالکه به ما قدمت ایدیکم و ان الله لسبلام للعبید. این دو مطلب را هم به این کفار میگویند. میگویند این که در جریان جنگ محکوم به هزیمت و شکست شدید، اولا این که در حال مرگ وجوه و ادبارتون کتک میخورد، ثانیا این که ما گفتیم ذوق و عذاب الحریق، سالسن همه اینها محصول کار خود شماست. ذالکه بما قدمت ایدیکم، به جای اینکه بفرماید هاذا، ذالک تعبیر کرد برای اهمیت عذاب و ارتفاع شأن عذاب، وگرنه میفرمود هاذا بما قدمت ایدیکم. از این که اسم اشاره غریب نیاورد، اسم اشاره بی آورد، راجع به ارتفاع اون عذاب و شدت اون عذاب. ذالکه به ما قدمت ایدیکم، این تقدیم ایدی هم همون تعبیر رایج به عرفی است. میگیم فلان کس با دست خود این کار کرده است. گاهی میریم یه حرفی زده که در اثر حرفش گرفتار شده، میگیم با دست خود این کار کرده و با پای خود به جای رفته است که به دام افتاد و نباید میرفت، میگوییم با دست خود این کار کرده. سرش این است که مهمترین کارها و بیشترین کارها را انسان با دست انجام میدهد، از این جهت میگویند به ما قدمت ایدیکم، به ما کسبت ایدیکم، به ما قدمت ایدیکم، به ما نندان. وگرنه اختصاصی به کارهایی که انسان با دست انجام میدهد ندارد. هر کاری که در فکر، خیالی که در فکر بفرمانند، از وصفی را که در نفس داشته باشد، مطلبی را که با چشم ببیند یا با زبان بگوید یا با پا برود، همه من قدمت ایدیکم است. ذالکه به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بالظلام للعبید. این که میبینید وجوه و ادبار شما مضروب است، این که میبینید عذاب حریق را به شما میچشانند، هیچ کدام از اینها به ظلم الهی نیست. ذات اقدس اله ظلام نیست، بلکه برابر با عدل این کارها انجام می شود. این که دارد خدا ظلام نیست، چون این گونه از القاب و صیغه ها مفهوم ندارد که معاذ الله دلالت داشته باشد که خدا ظلام نیست ولی ظالم هست. اینه که مفهوم ندارد اولا. ثانیاً اصل ظلم ولو به عنوان مثقال ذره هم باشد، در سوره مبارکه نساء به نحو سالبه کلیه نفی شده است که ذات اقدس اله به هیچ وجه به کسی ظلم نمی کند و رو مثقال ذره ای باشد. آیه 40 سوره نساء این است که ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. این که در آیه 40 سوره نساء فرمود خدا به اندازه وزن یک ذره ای ظلم نمی کند، یعنی به هیچ وجه ظلم به ذات اقدس اله اسناد ندارد. چون در بخش ها دیگر فرمود خداوند لا یظلم ربک احدا، به هیچ وجه به احدی ستم نمی کند. اگر یه ذره کار خیر کسی انجام بدهد خدا او را دوشندان پاداش میدهد، ولی یه ذره ظلم ذات اقدس اله به احدی نمی کند. خب پس این که فرمود ما ربک به ظلام للعبید در بخش دیگر، یا اینجا فرمود و ان الله لیس بظلام للعبید، اولا کلمه ظلام مفهوم ندارد تا دلالت بکند بر اثبات ظلم، ثانیاً آیه 40 سوره مبارکه نساء به صورت شفاف دلالت دارد به اینکه هیچ مثقال ذره‌ای هم به ذات اقدس اله اسناد ندارد. مطلب دیگر این است که جناب زمخشری و دیگران گفتند، ایشون گفتند دیگران هم تا حدودی پذیرفتند که اگر ظلام آمد به مناسبت عبید است، چون عبید جمع است، اگر ذات اقدس اله به هر کدام از اینها یه ذره ظلم بکند میشه ظلام. از این جهت فرمود ان الله لیس بالظلام للعبید، نفرمود ان الله لیس بالظلام احدا، فرمود للعبید، چون عبید جمع است، اگر به هر کدام از اینها یه ذره ظلم میشود خدا ظلام خواهد. مطلب دیگران که ظلم ذات اقدس، عذاب ذات اقدس اله به قدری شدید است که لا یعذب و عذابه احد یوم از این لا یوسق و وفاقه احد و لا یعذب و عذابه احد، به قدری عذاب خدا شدید است که یک ذره اگر به غیر مستحق برسد این میشه ظلام. مثلا زید در دنیا اگر دیگری یه مختصر ظلم به او بکند اون میشه ظالم ولی ظلام نیست، ولی اگر یک ظلمی به زید بشود که این ظلم قابل تحمل نباشد اون دیگری میشه ظلام. چرا؟ برای اینکه این ظلم خیلی ظلم مهم است. عذاب ذات اقدس اله به قدری مهم است که لا یعذب و عذابه احد، که اگر این معاذالله بر مجرای عدل نباشد یقینا اون عذاب کننده ظلام خواهد بود. اینم یه وجه. نه همه ما بندگان الهی هستیم مثل یا حضرت العباد، همه انسان ها بندگان خدایان دیگه. خب وجه دیگر آن است که سیدن استاد رضوان علیه اشاره کردن که ذات اقدس اله یه ذره ظلم بخواهد بکند همین یه ذره ظلم مسابقه با ظلام بودن است. چرا؟ برای اینکه یه ذره ظلم بخواهد بکند یعنی چی؟ یعنی این نظام هستی که برابر عدل است بالعدل قامت السماوات و الارض بالقسط قامت السماوات و الارض، یه ذره یکی از اینها را بگوید جلوتر بیا یا کنارتر بیا کل این سلسله با جلو دنبال بشه. حالا فرض کنید شما یه رشته‌ای دارید منظم 100 دانه تسبیح در این رشته کشیده شده، یک میلیمتر بخواهید یکی از این هر دانه ها را جا به جا کنید همه باید جا به جا بشن دیگه. این دیگه سنت ذات اقدس اله است. اگر یک ذره‌ای بخواهد به کسی بشود، چون این سنت خدا صدا بر اساس سنت کار میکنند، باید کل عالم آسیب میبینند. لذا ظلم او با زلام بودن آمیخته است. به ما ربک و زلام للعبید به ما ننتو و ان الله لیس به زلام للعبید. خب ذات اقدس اله به هیچ وجه به اهلی ظلم نخواهد کرد. اما این که فرمود خدا ظلم نمی کند معناش این نیست که عدل است. ممکن است بالاتر از عدل هم باشد. نفی ظلم مستلزم عدل در مقابل ظلم نیست، چون گاهی ممکن است با عفو و تخفیف همراه باشد. خدا ظلم نمی کند. عدل و بالاتر از عدل امکان دارد انجام بدهد. بالاتر از عدل مسئله احسان است. اگر بر اساس جزا و سیعت سیعت مثلها باشد این ظلم نیست و عدل است. اما ذات اقدس اله گاهی ممکن است که در اثر موارد خاص جزا و سیعت سیعت مثلها را اعمال بکند. گاهی هم ممکن است با تخفیف همراه باشد، یعنی مثل او عذاب نکند، کمتر از استحقاق عذاب بکند. این نفی تعذیب زائر مستلزم تعذیب معادل نیست. این فقط تعذیب زائد را نفی میکند. ممکن است اون تعذیب معادل استحقاق معذب باشد، میشه عدل. ممکن است کمتر از استحقاق او باشد، میشود احسان. الحمدلله بارک الله.